سبت اکبر مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص امام مجتبی علیه السلام. موضوع سخنرانی دنیا از منظر امام حسن مجتبی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمد. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفى لنا عند الله. ضمن عرض تبریک به پیشگاه مقدس مولایمون امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همچنین شما عزیزان از برادران و خواهران و آرزوی تبعیت واقعی از مکتب امام مجتبی علیه السلام، خرسندیم که خداوند این توفیق را شامل کرد تا در امشب استثناءً و اختصاصاً این جلسه را به پاس عرض ادب و ارادت به ساحت مقدس اون امام همام برپا کنیم. امشب رو اجازه میخوام یه بحثی رو، چون یک جلسه است و شب ولادت اون بزرگوار هست، به عنوان درسی از مکتب اون حضرت بیاموزیم، اونم با توجه به شرایط حساسی که تاریخ نقل میکند در اون شرایط امام این مطالب رو مطرح فرمودن. من اول عیناً از روی کتاب در چه شرایطی امام این رو بیان داشته براتون بخوانم. جلد 44 از بهار الانوار، صفحه 138، حدیث شماره 6، جناده که همه شنیدید از اصحاب و یاران امامان بودن. ایشون میگه دخلت علی الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیهما السلام فی مرضه الذی توفا فی، در اون کسالتی که حضرت از دنیا رفتن، یعنی وقتی که سم بر بدن حضرت تأثیر گذاشته بود، به گونه ای شده بودن که دیگه بعد از اون از دنیا رفتن، من وارد شدم بر امام مجتبی علیه السلام و بین یدیه تستون، جا جلو روی حضرت یه تشتی گذاشته بودن. یعنی این شرایط رو میگه، من موقعی بر امام مجتبی وارد شدم که یه تشتی جلو حضرت گذاشته بودن، یخزف علیه دم و خون از حضرت به این تشت میریخت، یعنی این زهر به گونه ای در قسمت امعا و احشاء حضرت کار کرده بود که چون مرتب خون بالا می آوردن، لذا تشتی جلو روی حضرت بود. همینطور که چند کلمه حرف می زدن، خون هم از دهان مبارک حضرت وارد تشت می شد. فقلت یا مولای مالک لا تعالج نفسک. من وقتی این وضع دیدم گفتم آقای من، خودتونو معالجه نمی کنید؟ این وضعی که من در شما میبینم، حالا به تعبیر من وضع بسیار مثلا اسفناکیست، تأسف باریست. فقال یا عبدالله، امام مجتبی به من جناده فرمود ای بنده خدا، به مازا اعالج الموت، مرگ رو با چی میشه معالجه کرد؟ یعنی دیگه تموم شد، من الان دیگه بناس برم، دیگه کاری کرده. چون میدانید معاویه چندین بار به امام مجتبی زهر داد که اون دفعات قبل یه مقدار حضرت رو این زهرها اذیت کرد، ولی به گونه ای نبود که حضرت رو شهید کنه. این بار آخر زهر مخصوصی رو از طریق سفیر روم از روم درخواست کرد. وقت در تاریخ داره، وقتی سفیر روم این زهر رو برای معاویه آورد، گفت زهری برای تو فرستادم که به قوی ترین جاندار بدی امانش نمیدهد. اون روز حضرت روزه بودن، روزه مستحبی، و در تاریخ هم دارد که حضرت میفرمودن امروز خیلی تشنم، و دعوه حضرت این بود، معمولا کوزه آبی که داشتن یک پارچه سفیدی روی کوزه میکشیدن از نظر بهداشتی. این سفارش روایات معصومین در باب اطعمه و اشربه است که ظرف غذایتون را روش رو بندازید. مثلا ما در باب امر به معروف روایت داریم که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که در کوفه به عنوان خلیفه مسلمین بودن، روزها تو بازار کوفه قدم می زدن، اگر بقال این کاسه ماستش روش رو نپوشانده بود، حضرت تذکر می دادن شما وقتی می خواهی ماستت رو به مردم بفروشی باید یه پارچه تمیزی روش بندازی. اینا تو روایات ما در باب امر معروف است، ولی ضمناً بهداشت و توجه دقیق اسلام رو حتی به جزئیات بیان می کند. حضرت کوزه آبی داشتن و این روش و پارچه تمیزی می پوشندن. معمولا دعبشون این بود وقتی اذان گفته می شد، مختصری آب می نوشیدن، نماز مغرب و عشاشون رو مفصل می خوندن، بعد افطار می کردن. اون روز فرمودن خیلی تشنمه، منتظر بودن که اذان بشه. این همسرش جعده ملعونه هم که زهر رو از معاویه علیه اللعنه با این کیفیت گرفته بود، از این پارچه عبور داده بود در این کوزه. حضرت وقتی که افطار شد و اذان گفتن، اون روز هم آتش بیشتری داشتن. در تاریخ این گونه دارد، وقتی از این کوزه کمی آب نوشیدن، بلا فاصله بعد از نوشیدن فرمودن مثل این که تمام معده من را آتش فرا گرفته. حالا این زهر چه بوده است؟ جناده میگه من چیزی از اذان مغرب گذشته بود، رفتم خدمت آقا برسم، وارد شدم. وقتی وارد شدم دیدم تشت گذاشتن جلو حضرت، حضرت داره همینجور خون از ایشون بالا میاد و در تشت ریخته میشه. در این شرایط به ایشون گفتم که آقا چرا خودتونو معالجه نمی کنید؟ فرمودن به مازا و عالج الموت، قلت و انا لله و انا الیه راجعون. فهمیدم که دیگه کار تموم شده، این کلمه استرجاع را به زبان آوردم. سپس امام مجتبی علیه السلام به من رو کردن، فرمودن والله لقد عهد الینا رسول الله ان هذا الامر یملکه 12 اماما من ولد علی و فاطمه، ما منا الا مسموم او مقتول ثم رفعت التاس و بکا صلوات الله علیه و آله. فرمودن که پیغمبر خدا این پیمان و عهد را به ما رسونده است که این امر و این دین به پایان نمی رسد، باید 12 نفر امام از ولد علی و فاطمه که با خود علی میشن 12 تا، اینها بر این دین حکومت کنن، یعنی در برای این دین باشن. ما منا الا مسموم او مقتول، و هیچ یک از این 12 تا نیستن مگر این که یا کشته میشون با شمشیر یا مسموم میشون با زهر. سپس ضمن همین صحبت تشت و بالا آوردن حضرت و شروع کردن گریستن، همچنان که خون هم از ایشون بالا. قال فقلت له اذنی یا ابن رسول الله. از اینجا مورد نظر ماست. این مقدمه رو گفتم، این حرفی که از اینجا به بعد میخوام بگم یه نکته هایی تو اون مقدمش هست. میگه من با آقا عرض کردم اذنی، منو موعظه کن، به من چیزی بیاموز، تکانی در من به تعبیر من ایجاد کن. به 2 نکته توجه کنید. 1، جناده از یاران امام مجتبی علیه السلامه، کسی است که چیزی از اذان مغرب عشا گذشته به خودش حق میده اون موقع وارد منزل حضرت بشه، معلومه که رفت آمد داشته، مورد توجه بوده. خودش میگه در شرایطی من این سوال رو مطرح کردم که تشت جلو حضرت بود و خون بالا می آورد، چرا در چنین شرایط نگفت امام رو اذیت نمی کنم، از ایشون نمی خواهم مرا موعظه کنن. جناده انقدر امام شناس هست که اگر امام مجتبی شهید می شود امام حسین تشریف دارن، امام حسین شهید میشن امام سجاد تشریف دارن، امامان کلهم نورون واحدن، حجج الهی هن، اینها وجود دارن. چرا در اون شرایط مثلا این اذیتی برای امام مجتبی باشد؟ به امام میگه اذنی منو موعظه کن در این شرایط. 2، جوابی که امام میده مفصله، نزدیک 1 صفحه است، ما همش هم نمیرسیم بخونیم. خب میتونست، چقدر ائمه مواعظ 1 سطری دارن، کلمات قصار دارن، کسی که 2 کلمه حرف میزنه یه تشت لازم داره که خون استفراغ کنه و خودش داره به جناده میگه جناده مرگ است و معالجه ندارد، یعنی دارم میرم، چرا 1 در جواب جناده نفرمود حالا چه وقت موعظه کردنه، حالا که دیگه برو از امام حسین بپرس، بعد از من از بقیه سوال کن، یا هر چی تا حالا از من پرسیدی همونا بسته، مثلا اینو جواب نمیفرماد؟ جواب میدن. 2، جواب میدن، چرا جواب 1 سطری کوتاه مختصری به این مفصلی فرمودن با اون حالشون؟ 2 طرف قضیه رو، 1، وظیفه ما نسبت به امامان، 2، وظیفه ما در تعلیم از امامان نسبت به دیگران. به خدا این نکته ها آدم رو تکون میده. وظیفه ما نسبت به امامان در هر شرایطی اگر بخواهیم اونا کوتاهی نمی کنن. میخواد این درس رو بگه، جناده میخواد اینو بیاموزه، امامی که الان داره خون استفراغ میکنه و خودش هم میفرماد من الانه که دیگه از دنیا برم، دیگه چیزی باقی نمونده، مرگ معالجه نداره، اما در این حال میگه موعظه کن منو. یعنی اگر شما در هر شرایطی در دوران 11 امام و الان در دوران امام عصر علیه السلام، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما باید بپرسیم، ما باید درخواست کنیم، ما باید در هر شرایطی که بود این توجه رو داشته باشیم. اونقدر حجج الهی آمادگی دارن برای دستگیری، تعلیم، تعلم، پاسخ دادن به افراد که در اون شرایط هم نه امام کوتاهی می کند از جواب دادن، نه شاگردان خوب امام این مطلب براشون جا نیفتاده که آیا میشه در هر شرایطی سوال کرد یا نه. این 1 نکته. نکته 2، امام علیه السلام در اون شرایط سعی میکنه وقتی طرف میگه منو موعظه کن، به اندازه ای که شرایطش اجازه میده جسمن هر چه بیشتر میشه حرف بزنه. یعنی اگر من و شما پیرو به امام علیه السلامیم، یک خط، یک نکته، یک درس، این که مرتب از امامان بخوایم، این یکی. مطلب دوم، اگه ما پیرو به امامانیم چقدر حاضریم در شرایط گوناگون برای مردم وقت بگذاریم. حالا خستم، حالا خوابم میاد، حالا حالشو ندارم، حالا چنین و چنانه. حالا امام در حال از دنیا رفتن جنازه میگه اذنی، با اینکه امام حسینم میگه اما من وظیفه خودم باید عمل کنم، وقتی از من خواستن من باید جواب بدم، ولو امام علیه السلام تشریف دارن، یه امام دیگه میتونه بره از او هم سوال کنه، ولی ما کوتاهی نمی کنیم. این مکتب، مکتب عجیبیه، لذا باید توجه به این نکته داشته باشیم. در شب امام مجتبی علیه السلام از مکتب این امام با توجه به این نکته، یک مطلب این که تا کاری از دست هر کس برمیاد قدرشو بدونه، تا میتونی یه گامی برداری. آقا خیلی قشنگ این مطلب تو احادیث معصومین شنیده ای. امام علیه السلام فرمود کار خدا در این زمین زمین نمیماند، لنگ نمیشود، ولی خوشا به حال اون کسی که به دست او حل میشود. بناس مثلا امشب 4 تا بنده خدای گرفتاری تو این تهران به عنوان مثال مشکلشون حل بشه، حل میشود بنا به اون چه که خدا مقدر کرده، ولی به دست کی حل میشه؟ به دست من میشد، نکردم، شما حل کردی، پس این توفیق شما بردی. لذا اون روایت معروف امام مجتبی علیه السلام که فرمود مراجعه مردم به شما من نعم الله علیکم، حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم. حوائج مردم به سوی شما، مردم میان سراغ شما، میگه اخ میکنه، تخ میکنه، عصبانی میشه، با یک ده آقا بیکار بودی آدرس منو دادی، ما خسته ایم، به اندازه کافی مراجعه داریم مثلا. نه، یه وقت یه بحثای، من البته نمیخوام خشکی در بیارم چون اینم توجه دارم، یه وقت یه مسائل خطر از جهات امنیتی، از جهات مثلا نقشه های سوء دشمنان، یه چیزایی است که طرف یه رعایت هایی میخواد بکنه، اون بحث خاص خودشو داره. اما در حالت عادی، حالا کاری از دستت بر میاد برای بندگان خدا، من نعم الله علیکم، خدا رو شکر کن که نعمت رو به شما دادی که مردم میان به تو مراجعه میکنن، میتونی حل کنی حل کن، نمیتونی بگو خدایا بندگانت به طرف من میان، اینا خیال میکنن از من کاری بر میاد، حالا که بندگانتو به من حواله دادی پس کمکم کن منم بتونم یه کاری بکنم. و وقت ممکنه خدا عواملش رو برای تو فراهم کنه که تو هم بتونی گامی برای مردم برداری. این یه نکته. حالا بریم ادامه‌ش رو. من حالا اصل فرمایش حضرت رو. اذنی یبن رسول الله، منو موعظه کن پسر پیغمبر خدا. قال نعم، حضرت فرمود باشه چش. توجه داشته باشید، مقدمه رو خوندم، تش جلوش خون بالا آورده، خودش هم میگه زمنی که با من صحبت کردن فرفعت، این تشت و بالا بردن و خون هم در تشت ریخته شد و با این حالت حضرت فرمودن قال نعم استعد لسفرک، اولین کلام این بود خودتون رو برای سفرتون آماده کنید، مهیا باشید برای سفر. خب معلومه که سفر اینجا یعنی چی دیگه، سفر آخرت. اولین نکته ای که از این موعظه امام مجتبی در اون شرایط ما بناس فرا بگیریم، عنایت بفرمایید، یک سفری است، یک زمان اختیاری است، بنده ممکنه این سفر رو دوست داشته باشم برم، یک وقت سفری است که در اختیار من نیست، چه بخوام چه نخوام باید این سفر رو برم. خب سفر مرگ اختیاری نیست، این یکی، ما چه بخوایم چه نخوام باید این مسافرت رو بریم، به سوی اونجا در حال حرکتیم. دو، هرچه سفر طولانیتر، مهمتر، حساستر، به یک جای ارزنده تر باشه، آمادگی برای اون مکان هم بیشتر باید لازم باشه. شما میخواید حج تمتع مشرف بشید، حج عمره مشرف بشید، هر دو حجه، هر دو به سرزمین میقات رفتنه، هر دو طواف و کعبه و زیارت مدینه منوره رو داره، اما در تمتع یه مقدار دقیقتر و مهمتر و حساستر و واجبات بیشتری داره. شما اگر بنا بشه واقعا به عنوان یک کسی که میخواید حج تمتع برید، نمیگید که یه چهار تا کتاب بخونیم، یه چهار تا نوار راجع به حج گوش کنیم، چهار تا کلاسی که راجع به حج میذارن بریم اونجا آمادگی پیدا کنیم، افرادی که قبل از ما رفتن از اونها سوال کنیم، با توجه به این که ممکنه من در عمرم یک بار بتونم حج تمتع برم، اون چه بناس کسب کنم تو این سفره باید کسب کرد، باید حواسمو جمع کنم نسبت به این، تا اینکه بی خیال همینجوری بگیم حالا بریم ببینیم چه میشه. خب عاقل ببینید، حالا سفری مثل سفر آخرت که 40-50-60-70 سال در این دنیا هر جور بوده تمام میشه میره، الالعبد بناست اونجا باشیم، ما بناست برای همیشه اونجا بریم. اونجا هم جاییست که اون چرا احتیاج داریم باید از اینجا ببریم. نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین به همین امام مجتبی علیه السلام نامه سرگشاده است، اونجا قطعا مطالعه کردید و آشنا هستید، اینجا هم گاهی اشاره شده به این بحث. نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین خطاب به فرزندشون امام مجتبی: یا بنی، پسرم، سفر خیلی طولانی در پیش داری، زاد و راهله خیلی میخوای. من دیگه چه بکنم، این مثالا رو مجبورم اینجوری بزنم، بنده 100 کیلومتر راه رو در پیش دارم میخوام رانندگی کنم، 1000 کیلومتر راه رو در پیش دارم میخوام رانندگی کنم، پمپ بنزینم تو راه نیست، بنزینا رو باید از اینجایی که راه میافتم بردارم. خب اگه 100 کیلومتره، من به اندازه 100 کیلومتر باک اتومبیلم جا میگیره بسمه، ولی اگر 1000 کیلومتره، من چند تا ظرف بنزین باید تو ماشین بذارم که تو راه نمونم. من برای الالعبد باید تو قیامت باشم، اون چه که لازم است باید از اینجا ببرم، از این دنیا باید من ببرم. حالا اگه بناس از اینجا ببرم، امیرالمؤمنین داره به امام مجتبی میگه: پسرم، سفر خیلی طولانی در پیش داری، زاد و راهله خیلی میخوایا، خیلی میخوایا، به تنهایی نمیتونی همه رو کول کنی ببری، بعضی ها رو کمک بگی برات کول کنن بیارن. اونا میدونی کیا هستن؟ کسانی که تو این دنیا به کمک تو نیازمندن. این نهج البلاغه است. کسانی که اگه تو این دنیا به کمک من نیازمندن، من میتونم به اونا کمک کنم، اونا دارن بار مرا به کولشون میگیرن برای من میارن، یعنی باید ناز اونا رو بکشم، منت اونا رو بکشم، این طرف اون طرف بگردم یکی پیدا کنم براشون کاری بکنم. اون وقت این امام مجتبی اون نامه رو از پدر دریافت کرده، حالا میخواد به من و شما یاد بده، میگه استعدل سفری، خودتون آماده کنید. خب یه وقتی هست بنده میدانم حج تمتع هم 3 ماه دیگه باید حرکت کنم، 2 ماه دیگه باید حرکت کنم، میگم خب 2 ماه وقت دارم، حالا اگه این هفته گذشت هفته بعد، هفته بعد گذشت هفته بعد، اما کدوم یک از ماها میدونیم کی بناست رخت بربندیم؟ ولکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. یک لحظه عقب جلو نمیشه. یه دفعه از امام علیه السلام پرسید چرا اینایی که جان دادن، بعضیا یه چشمشون بسته است یه چشمشون باز، بعضیا چشمشون بسته است بعضیا چشمشون بازه؟ امام علیه السلام فرمودن بعضیا پلک و وا کردن هنوز نبسته، ملک الموت قبض رو کرد، مهلت این که ببندن پیدا نکردن، بعضیا بسته بودن مهلت این که باز کنن پیدا نکردن. در یه پلک به هم زدن وقتی جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. سفری همچو سفریه، خدا میدونه عزیزان، صادقانه به شما میگم، بارها تو خلوت با خودم این حرفو میزنم، میگم فلانی مثلا امشب فرض کنید از حسینیه دارم میرم تو راه تنهام تو ماشین، خدا میدونه خیلی وقتای با خودم این کارا رو میکنم، میگم فلانی امشب جمعه شبه، داری از حسینیه میری خونه، چی میدونی فردا شب این موقع شب اول قبرت نباشه؟ چی میدونی؟ شاید فردا این موقع تو قبر باشی، شاید هفته دیگه این موقع تو قبر باشی، شاید ماه دیگه این موقع تو قبر باشی، شاید سال دیگه این موقع تو قبر باشی، ما چی میدونیم؟ اگر من فردا شب این موقع تو قبر بودم، باور کردیم اون عالم رو دیگه، اگه باور نکردیم باید یه حرفای دیگه بزنیم، ولی ما باور کردیم اومدیم پا پای موعظه امام مجتبی، امام مجتبایی که امام است و در اون لحظه‌ای که می‌بینه دیگه الان این آخرین نفس‌ها رو داره می‌کشه، خودشون فرمودن دیگه موتمه دارم میرم، حالا که یک صحابی مثل جناده از اون موعظه میخواد انگشت گذاشته رو این حرفا، چرا حرفای دیگر رو مطرح نکردن؟ خیلی حرفا امامان دارن، اما اینجا انگشت گذاشته میگه همه اونا مقدمه است برای اینکه آماده باشی آقا جون میخوای یه جای دیگه بری، چی کار داری میکنی؟ خودتو آماده کردی؟ برای 50-60 سال این عالم پس اندازامون چقدر بالا پایین بره؟ وضع مسکنمون چگونی باشه؟ اتومبیلامون با چه شرایطی باشه؟ لباسای تابستونی و زمستونیمون با همش برای 50-60 سال زندگی چقدر حواسمون جمعه؟ برای الالعبد بعد از مرگ هر چی هم میخوام باید از اینجا ببرم. لذا امام میگه خودتون آماده کنید، برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نفرستد تو ز پیش فرست. بناس خود آدم گفتن که یک وزیر خیلی زیرک دانای زرنگی بود، پادشاه خیلی غافلی بود که این وزارتش رو قبول کرده بود، هی میخواست پادشاه رو منقلب کنه و واسطه جمع کن، حالا 4 روز یه قدرتی گیرت اومده رو تختی نشستی، استفاده کن گامی برای خدا مردم بردار، ذخیره آخرتت باشه، اینا همه گرفته میشه از شما. حالا تو الکلام یا جرال کلام اینو بگم برگردم، گفت پیر دانای گوشه‌ای نشسته بود، یک جوان مغرور از غرور جوانیش، مرکبهای اون زمان اسب و شتر و یه حرفا بود دیگه، مثل فرض کن مدلای گوناگون اتومبیلی که گاهی ویراج میدن و یه چیزایی یک دونه خرس به این شیشه میچسبونن و یه عروسک به اون شیشه میچسبونن و بالاخره اینم یک دونه اسب برداشته بود زین و نمیدونم یه برچسب به این مثلا ران اسب و حالا چی بود، پوست پلنگ رو گذاشته بود روی زین، ماییم رو پوست پلنگ نشست با ژستی اسب رو. پیر نگاهی کرد گفت جوون واس خیلی به خودت مناز، این پوست پلنگ اگه وفا داشت به تن پلنگ وفا میکرد، از تن پلنگ کنده شد، حالا روزی نصب شماست، اگر 100 سال مانی ور یکی روز، بباید رفت زین کاخ دل افروز، خوش است این کهنه دیر پر فسانه، اگر مردن نبودی در میانه، از اون سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گرم کردی گویدد خیز. بلبلی بنشسته بر طرف چمن، هر زمان می گفت با جفت این سخن، ماز سرمای زمستان رسته ایم، دل به امید از زمستان بسته ایم، ما رخ زیبای گل خواهیم دید، گل در این بستان بسی خواهیم چید، این زبان بودش هنوزش در زبان، با شهی آمد رو بودش ناگهان، در دهان با شه بلبل گفت باز، عمر کوته بین و امید دراز، این چنین چیزی است حال روزگار، کس نمی ماند به جز پروردگار. به خدا قسم اگه قیامت باورمون بشه و بالآخرت هم یوغنون بشه، به خدا قسم اگر با آخرت باورمون بشه، توجهی با آخرت پیدا کنیم به حد ایقان و باور با اون چه که در آیات و روایات و ادله عقلی و نقلی آمده، دو اثر گرانبهای زیبا برای انسان پیش میاد، یک زاهد به معنی واقعی میشه، همه دنیا در نظر کسی که آخرت رو شناخته میگه از دنیا طلقت که سلاسه، از دنیا قری غیری مولا، برو دنیا غیر منو بفریب، از دنیا طلقت که سلاسه، دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد، حتی آخرت هم از اون دید نگاه کردن، این یک فایدهش میشه. فایده دوم خود حضرت در ادامه میفرمان بهش میرسم، این حالت رو برای کسی که آخرت رو باور کرده این حالت رو ایجاد میکنه، از دنیا جز به عنوان یک ابزار، جز به عنوان میته، امام مجتبی فرمودن ها، الان میخونم در اون حال فرمود جناده، میدونی دنیا رو چجوری نگاه کنی؟ الحدیث رو میخونم، فرمود دنیا رو مثل میته نگاه کن. یعنی چی؟ اگر بنده از گرسنگی دارم میمیرم، الان به گوشت میته رسیدم، خوردن گوشت میته برای من جایزه، ولی به اندازه‌ای که فعلا از مردن نجات پیدا کنم، نه اینکه دلی از عزا در بیارم. میگه دنیا رو اینجوری نگاه کنید، ولی وقتی زرق و برق زندگی، آقا اون چنان مشغولم، ماه رمضان 15 شب رفت، چند تا حال معنوی برای آخرتم با خدا داشتم. گاهی به بعضی دوستانم بر میخورم، میبینم تو خیابونی، توی مثلا جایی به یه مناسبه، آقا خیلی دلمون میخواد این ماه رمضان ما بیایم دعای افتتاح با این جوونا بخونیم، اما کار و زندگی نمیذاره. خب کار زندگی دست خودت آقا جون، تو که دست کار زندگی نیستی، چرا نمیذاره؟ اراده کن، تصمیم بگیر. چطور به اون کار و زندگی میرسی؟ به بحث‌های عبادی الهی وظائف میگی کار دارم. خب به کارت بگو من وظیفه خدایی دارم، من به این اندازه‌ای که لازمه. اینو ما باید بخوایم. اینو امام مجتبی چه میفرماد؟ آماده باش برای سفرت. خیلی میشه بحث کرد، بذارید کافی باشه. و حصل زادک قبل حلول اجلک، قبل از این که اجلت بیاد زادت رو حاصل کن. چون مرگ رسید، آقا من هنوز خیلی کارا میخوام بکنم، مرگ اومد نمیشون آخر، ازرائیل اومد سلام علیکم، اگه تازه سلام علیکم بگه، چون سلام علیکم برای بعضی هاست، خوشا به حال اونایی که ازرائیل میاد، جناب ازرائیل سلام الله علیه وقتی میاد میگه سلام علیکم، درود بر شما، دست مریضات، خسته نباشید، به به، نمیارزه واقعا. جوان شب امام مجتباست، یه لحظه خلوت کن با خدای خودت. شهوت داره بیچارت میکنه، چون اینا رو با من میگید من میگم، چون خیلی ممنونم که راحت به من میگید، منم به اندازه فهمم این حرفا رو با شما میزنم. شهوت داره بیچاره میکنه، پول و اداره و میز و مقام و چه داره هی چشمک میزنه، هی قلقلک میکنه. یه لحظه با خدای خودت خلوت کن، بگو کفن دای ابو حمزه رو بردار نصف شب بخون، ابکی، گریه میکنم. برای چی؟ امام سجاد میگه لخروجی ان قبری اوریانا، وقتی از قبرم خارج میشم فردای خیابان، اوریان، گاهی انظر و الایه، نگاه میکنم به طرف راست، گاهی نگاه میکنم به طرف چپ. یعنی چی؟ امام سجاد داره میگه یعنی وای کسی هست به دادم برسه، کمکی دارم، این همه ملاحظه کاریایی که تو دنیا برای ایکس ایگرگ کردم، این همه عمری که برای این و اون ضایع کردم، یه دل زنده ای رو امروز توفیق پیدا کردم ببینم. ساعتی با هم بودیم، یه نکته خیلی ظریفی رو این پیر زنده دل میگفت، برام خیلی جالب بود. یه آقای را اسم نبرد، اشاره کرد، من فهمیدم چون در رابطه با اون قضیه اون آقا بودم، حد زدم. گفت یک بنده خدایی از متدینین، از مؤمنین به من مراجعه کرد، به این پیر زنده دل، گفت فلانی یک، حالا اسم مورد نمیبرم چون شاید یه وقت به یه جهتی مشخص بشه، گفت یک موردی دارم که این مورد خیلی دل منو به درد آورده، میشه شما دعا کنید؟ گفت به ایشون گفتم که من قول میدم شما اگه یه کاری بکنی 3 روز دیگه مشکلت حل بشه. گفت چه کار بکنم؟ گفتم دست از خدا، دین، معنویت، آه نصف شب، سوز و گداز بردار، همین روز کنار بشکم بزن مثل آدم های لاوبالی تو خیابونا، برو بگو خدایا تو رو دیگه قبول ندارم، دیگه برای دینت کار نمی کنم، همه چیزو گذاشتم کنار. بعد از 3 روز اگه این قضیه حل نشد، بیا گردن من، حالا به تعبیر من گردن منو بزن. گفت آقا من این کارو نمی کنم. گفت پس باید تحمل کنی. میدونی چرا؟ چون یه وقت مشکلاتی است با دست خودت ایجاد کردی، خودت باعث شدی. دیشب اشاره کردم زهر الفساد بل بر و البحر به ما کسبت عید ناس، یه وقت مشکلاتی است که خودت باعث شدی ایجاد شده. خب پا میشی آه و اشک و ناله و استغفار، خدا میامرز، خدا مهربانترینه، میگه بندم نادم شد، چشم مشکلت ازت میگیرم. یه وقت مشکلاتی است دیگران برات درست کردن، میری در خانه خدا، خدایا من حریفی مردم نیستم، برای من هم چه مشکلاتی درست کردن، تو دستمو بگیر. مگه خدا دست نمیگیره، کمک نمیکنه؟ یه وقت مشکل رو تو مشکل میدونی، خدا پیش آورده که تو بسوزی، خدا پیش آورده که تو از اعماق جانت بسوزی. وقت هی میگی خدایا اگر میخوای خدا تو را از رابطه با خدا بگیرد، خب پس خودت این قیدا رو بزنی کنار. خدا میگه تو لیاقت این پختگی ها رو نداشتی، منم باش راحت کردم. اما گفت نه، اگر اونه، این همون میشه که بارها این شعر رو خدمتتون گفتم، زاتش مهری که خود افروختی، جسم و جان و پیکرم را سوختی. حالا جوان بیایم این فکر رو بکنیم، اگر این وسوسه ها، این عوامل گوناگون چند روزه دنیوی داره ما رو قشنگ میبره، یه لحظه با خودمون خلوت کنیم. یک، آن لحظه جان دادن. اول قبل از اون لحظه‌ای که مولا مخوانتش بیارن، عزرائیل میاد. یه وقت عزرائیل میاد، قرآن دیگه، سوره نساء، الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم. فرشته‌ای که میاد جان شما رو بگیره میگه وای این چه وضعیه، این چه زندگیه که شما داشتید، با یک نگاه مثلا اونچنانی. اما یه وقت میاد نگاه میکنه، سلام علیکم، دست مریضات، خسته نباشی، نمیارزه حتی از این دید. وقت از این بالاترش در حق الیقین فی معرفت اصول دین شبر، آقا امیرالمؤمنین در دم جان دادن هر کسی میاد بالا سرش، کافر یا مؤمن فرق نمیکنه، چه راضیست خدا میداند بمانه، میاد بالا سرش. طرف موقع جان دادن متوجه میشه، بله متوجه میشه، موقع جان دادن همه متوجه میشن، طبق این حدیثی الان عرض میکنم. افراد نگاه میکنن اگه گناهکار باشن یا سالم، یعنی که الان عرض میکنم هر دو دسته، به مالشون، به ثروتشون، به دوستانشون، به خانوادهشون، به چی دارم میرم، یعنی کاری از ما ساخته نیست، برمیگرده نگاه به مولا میکنه. اگر مستحق عنایت باشه مولا یه لبخندی بهش میزنه، این متوجه میشه، با آرامش جان میده، میگه قصه نیست. اما اگر مستحق عنایت نباشه، وقتی بر میگرده نگاه به مولا میکنه، مولا سرشو بر میگردونه، این متوجه میشه ای وای دیگه امکان برگشت نیست. حسل زادک قبل حلول اجلک، قبل از این که مرگ بیاد با علی یه کاری بکن، با امام زمان یه کاری بکن، در خانه حضرت زهرا رو بچسب، دامن فاطمه زهرا رو بگیر، به امام مجتبی متوسل شو. توسل به چی؟ فقط نگیم یا ابن الحسن خونم کوچیکه میخوام بزرگتر بشه، یا ابن الحسن حقوقم کمه میخوام بالاتر بره. این که مال این 50-60 ساله است، گرچه عیب نداره اینا رو هم بخواید، میگم فقط اینا رو نخواید. یا ابن الحسن اونجایی که به فرموده امام سجاد از قبر خارج میشم، قرآن میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اونجاست که باید دست منو بگیرید و کمکم بکنید. اینو باید حاصل کنید، اینو باید ایجاد کنید. قبل از این آقا، این ماه رمضان یکی از این فرصت هاست، بشینید شما رو به خدا. من خجالت میکشم عرض کردم، ولی چه بکنم، به من میگن تو وظیفت باید بکی، من هم اجرای امر میکنم، وگرنه به خدا خجالت میکشم این حرفا رو. اینا رو باید دل سوخته های رنج کشیده هایی که یک عمر در وادی عشق و معرفت سوختن اونا بگن، ولی حالا به ما میگن تو بگو چشم، ما نقل قول از اون دل سوخته ها میکنیم. آقا این ماه رمضان، این چند شبی که مونده عزیز من، نصف شب که پا میشی برای سحری، یه جور برنامه تو تنظیم کنی، یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت، غیر از کارهای عادی که هر شب میکنی، دعای سحر میکنی، دعای ابو حمزه میکنی، مستحب حتما سحری چیزی میل کنید، اینو کارهای خاص خودتون، یه رو یواشکی برو یه گوشه ای تو ساختمونه، هر جایی که ممکنه، اگه میتونی فرشو بزن کنار رو زمین خالی، نمیتونی رو فرش اب نداره، سرتو بذار رو خاک، سرتو بذار زمین، از اعماق جانت بگو الهی و ربی من لی غیرک، خدای غیر از تو کی دارم، این نفس که داره بیچاره میکنه، زمانه که وانفساس، از در و دیوار که گناه میباره، شهوت که داره بدبخت میکنه، دوستان ناباب و دشمنان که از هر طرف، خدایا اگه تو به فریاد ما نرسی ما چه کنیم؟ خدایا میخوام آدم شم، خدایا میخوام توی ماه رمضون منو تکون بدی، خدایا میخوام کمکم کنی. این تحول در ما ایجاد بشه که توجه پیدا کنیم حسل زاده که قبل حلول عجلک. بعد ببینید و علم توجه داشته باشید، یادآوری میکنم امام مجتبی داره خون بالا میاری حرفا رو میزنه. بنده یک کمی خاک بر فرق من و تمثیل من چه بکنم، یک کمی سرم درد میکنه، ممکنه سخنرانی بگم امشب حالش رو ندارم، یک کمی بیخوابی کشیدم، حالا فعلا خیلی آمادگی زهر تمام امعا و احشای حضرت رو پاره کرده، هی خون بالا میاره، تشت پر خونه، زینب سلام الله علیها اون کنار نشسته، امام حسین اونجا نشسته، قاسم ابن الحسن 3 ساله است هی داره نگاه به بابا میکنه، عبدالله ابن حسن تو قنداقه است، امام مظهر رحمته، مگه زن و بچه نداره؟ مگه اطرافیانی؟ مگه خواهر نیست؟ اما داره پیام. با این حال وقتی این رو میگه، بعد ببینید ادامش چی میگه. و علم جناده بدان، آگاه باش، توجه به این مسئله پیدا کن. به چه مسئله ای؟ انکه تطلب دنیا والموت یطلبک، تو داری دنیا رو طلب میکنی، میدوی حجرت و دانشگاه و کتابخونت و بازار و کسب و کار و این طرف داری میدوی، مزرعت و مغازت و هرچی داری میدوی، مرگ داره تو رو طلب میکنه، مرگم داره دنبالت میاد. و این چرا فرمود و علم بدان؟ خب هر کسی میدونه که مرگ داره دنبال ما میاد. به زبان شعرمون شاعر میگه گرگ اجل یکایک از این گله میبرد، اما بیت دوم اینو مشخص میکنه، وین گله را بین، مصرع دوم، وین گله را بین که چه آسوده میچرد، یعنی توجه نمیکنه. یه سوال دیشب یکی از عزیزان نوشته بود که این قضیه ی حضرت یوسف که کلافه چیزی آورد این رو بخرن به قیمت زیاد، مگه قرآن نمیگه به سمن بخس فروختن حضرت یوسف رو؟ بله قرآن میگه، ولی کجا؟ سمن بخس در کنعان کنار چاه بود، این قیمت گران تو بازار مصر بود. این دوتا رو از هم جدا کنید آقا جون، این ورشی دیدی اون ورشم ببینید. قرآن راجب کنار چاه در کنعانه، از ترس این که نکنه زود الان یعقوب بفهمه برادرها اینا به زمن بخس فروختن، زود ردش کردن. اما اونی که در بازار مصر، اون حساب بعدیه که عرض میکنم. و این سوال دیگه ایم که اینجا فرمودن لذت برای اولیای الهی مطرح، چه نوع لذتی؟ پارسال شبای قدر یه بحثی کردم خدمتتون، استغفر رو که لکل لذت من غیر لذت ذکرک، 3 شب پارسال شبای قدر اینو بحث کردی، مراجعه کنید اونجا توضیح دادم. و استغفر رو که مناجات امام سجاده، من کل لذت به غیر لذت ذکرک، هر لذتی غیر از لذت ذکر تو از اون استغفار میکنم. ولی لذت ذکر هست؟ بله لذته. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. حضرت زهرا سلام الله علیها شغلتنی لذت و مناجات ربی ان مسئلتی یا، پس لذت مناجات رب حضرت زهرا رو به خودش مشغول کرده به اون معنی. حالا برگردیم به حرفمون، اجازه بدید به این قسمت. میگه وعلم، یعنی انسان یک سلسله امور رو گرچه میداند غافل میشه، یادش میره، سرگرمی ها و مشغله او رو اونچنان به خودش مشغول میکنه. داستان شیخ عطار رو شنیده اید که یه دفعه از این رو به اون رو شد؟ مغازه عطاری داشت، مثل دکتر مثلا علفی های زمانه ما، یا عطاری های عالم هست که گاهی بعضی ها میان چیزای طبی دارویی میخرن. جمعیت صف کشیده بودن شلوغ پلوغ، این را بنداز یه پیر مردی، خدایا تو رو به جان امام مجتبی از این زنده دلان سر راه ما قرار بده، بخواید این شبا. خوشا به حال اونایی که میان سراغشون، باید کار دارن بیا، بعد یه دفعه یه تکانی در درون شما یا میان سراغتون، بخواید اینا رو، خدایا سر راه ما قرار بده. یک پیرمرد یه گوشه نشسته بود، جمعیت اومد رفت اومد رفت اومد، و عطار اومد مغازه‌شو ببنده آخر شب. بابا جون با من کاری داشتی؟ بله. خب چرا نیومدی جلو؟
که من نمیتونستم، این همه شلوغ بود. گفت خب حالا که خلوته بگو. که من اومده بودم به تو بگم که با این شلوغی چجوری میخوای بمیری؟ این همه سرت شلوغه. که هر جور بقیه مردن منم میمیرم، این چه سوالیه؟ که هر جور بقیه مردن تو میمیری؟ گفت بله. گفت ببین بقیه چجوری میمیرم. دراز کشید رو به قبله، انا لله و انا الیه راجعون، اشهد الله اله، شهادتین. گفت مرد، مرد. عطار یه تکانی به خودش داد، عجب خبراییه. این مرگش رسیده بود، میخواست اینو منقلب کنه، اینو تکون بده. حالا برگردیم به این حرف. خیلی وقتا انسان اونقدر مشغوله که حواسش نیست. میگه و علم، علم یعنی توجه پیدا کن، آگاه باش، بدان این گونه که تو داری دنبال مرگ، دنبال دنیا میدوی، مرگ داره دنبال تو میدوه. حالا که بل موت و یطلبک ولا تحمل هم یوم کلذی لم یعته الا یوم کلذی انت فیه. الله اکبر. نکوش، زحمت نکش، خود تو به درد سر ننداز. آقا امام مجتبا در حالی که خون از گلو بالا میاره در این حرفا رو میزنه. برای روزی که هنوز نیومده امروز تو از دست نده. یعنی چی؟ الله اکبر، چقدر قشنگه. آقا تو امروز داری؟ با امروزت میتونی حسل زاده که قبل حلول عجلک، میتونی با امروزت کاری بکنی که زادت بره بالا، توشه آخرتت بره بالا، برکت برات حاصل بشه. ولی برای روزی که هنوز نیست، نمیدونی سال دیگه زنده یا نه، نمیدونی یه ماه دیگه زنده یا نه، برای روزهایی که نمیدونی هستی یا نه، این وقت تو داری هدر میدی. خب این وقت تو بر استفاده بجا ازش بکن. به اندازه‌ای که برای دنیا، بعد حضرت میفرمان چه کار بکن، به اندازه‌ای که برای دنیا لازمه بگیر، ولی اونجا رو از دست نده. ولا تحمل هم یوم کلذی لم یأته الا یوم کلذی انت فی. هنوز روزی که نیومده، روزی که الان توش هستی، اینی که توش هستی میتونی ازش استفاده کنی نمی کنی، از دست میدی برای روزی که هنوز نیومده و توش قرار نگرفتی. و علم انک لا تکسب من المال شیئا فوق قوتک الا کنت فیه خازنا لغیرک. دقت کنید. و علم، بدان، انک تو، لا تکسب من المال شیئا، از این مال ملا دنیا کسب نمی کنی، به دست نمیاری، فوق قوتک، بیش از اون مقداری که میخوای خودت بخوری، الا کنت فیه، مگر این که تو در اون کسب خازنا لغیرک، خزانه، ذخیره کننده، جمع‌آوری کننده هستی برای دیگران. تو پرانتز بگم روایات دیگر رو ببینید. در روایات دیگه داریم وقتی شما مالی برای دیگران میگذارید میرید، اونا از دو حال خارج نیستن، یا کار خیر میکنن یا کار شر. اگر کار خیر کردن، شما فردای قیامت حسرت میخورید، میگه زحمتشو من کشیدم، من دلم نیومد در راه خیر بدم، او گیرش اومد برداشت در راه خیر خرج کرد، خوشا به حال او، عجب بدبختی من بودم. اگه در راه شر او خرج کنه، پناه بر خدا، میگه زحمتشو من کشیدم، وزر و وبالشو من به جان خریدم، امکانات در اختیار او گذاشتم، او در مسیر بد به کار برد، وزر و وبالش به منم میرسه، چون امکانات به کسی دادم که در مسیر بد داره مصرف میکنه. و علم انک لا تکسب من المال شیئا فوق قوتک الا کنت فیه خازنا لغیرک. و علم ان فی حلالها حساب. بدان جناده، این دنیایی که داری انقدر توش تلاش میکنی، حلالش حساب داره، و فی حرامها عقاب، حرامش مؤاخذه داره، و فی الشبهات عتاب، شبه ناکاش هم سرزنش داره. فانزل دنیا به منزلت میته خذ منها ما یکفیک. دنیا رو مثل میته حساب کن. ممکنه تو پرانتز بگم، چون ما بالاخره با دوستان جوون و دانشگاهی و بعضی اینا مواجهیم، این حرفا رو میدونم تو ذهن بعضیا میاد، میگن آقا همین حرفا رو زدید، مردم از فعالیت های دنیوی باز داشتید. مغرب زمین پیشرفت کرد، دنیا رو گرفت، به کجا رسید؟ ما جزء جهان سوم شدیم و ما باید تو سریخور باشیم. و آقا مردم رو فعال کنید تو دنیا، هی میگه دنیا رو مثل یه میته نگاه کن. این بحث رو بنده مفصل اینجا کردم، تو این کتاب کارایی دین و دنیا هم نوشتم، بحثش هم هست، مطالعه فرمودید، نمیخوام تکرار کنم. بحث در دنیا بودن، غرق دنیا شدن دوتاست. مؤمن در دنیا فعالترینه، ولی شیفته دنیا نمیشه. ما نمیگیم شما تو دنیا فعالیت نکنید، ولی تعلق دنیوی، یعنی بنده دارم از صبح تا شب تو دنیا کار میکنم، شما هم صبح تا شب تو دنیا کار میکنید، شما صبح تا شب کار میکنید نه برای دنیای خودتون، برای خدا و آخرت. لذا دنیا رو مثل یه میته نگاه میکنید، میگید خودم باشم این مقدار بسمه، اما این ما برای خودم کار نمیکنم، من دارم برای دیگران کار میکنم. یه بنده خدایی بود، خدایش رحمت کنه، این یه کارخونه چای توی منطقهی در شمال دایر کرده بود 50-60 سال قبل. اون موقع مثلا 1,000,000، چون پسرش خدا رحمت کنه، پسرش برای من نقل کرد، او هم آدم متدین خوبی بود، از دنیا رفت، خدایش رحمتش کنه. پسرش به من گفت، به بابام گفتم بابا این کارخونه‌ای که شما 1,000,000 خورده سرمایه مثلا 50 سال قبل خرج کردی، در سال مثلا 20,000 تومان سود داره، این بازدهی نداره، کار تجاری اقتصادی نیست. گفت بابا جون تو نمیدونی خیلی سود داره. گفتم ای چی؟ خب باباشم از تجار عمده بازار تهران بود، هم از نظر تجارتی آدم خیلی زرنگی بود، هم اونقدر متدین بود که نماینده مراجع هم بود، بازاری بود، نماینده مراجع بود. گفت که بابا جون خیلی سود داره. گفتم چطور خیلی سود داره؟ گفت من سرمایه دارم، اینو بخوام یه جایی بخوابونم، مثلا این 1,000,000 تومان برای من 100,000 تومان بازدهی داشته باشه، اینجا 20,000 تومان بازدهی داره، اما 5,000 نفر در کنارش دارن نون میخورن، چه سودی از این بالاتر که پول من یه جا بخوابه 5,000 نفر نون بخورن. یکی از عزیزان که الان توی مجلس تشریف دارن ازشون نمیبرم، یه وقتی یادم 3 سال قبل با تعجب به من فرمودن فلانی توی یکی از خیابون فلان سرمایه دار قوی تهرانی رو دیدم، دیدم آزرده، افسرده، رنجور، خسته. گفتم حاج آقا خدا بد نده، چی شده؟ گفت بله 2,000,000,000، حالا من اینجوری 2,000,000,000 3,000,000,000 تومان سرمایه من بیکار مونده، سود حاصل نمیشه، دارم قصه میخورم، کاری که دلم میخواد نیست سود دهی داشته باشه، لذا این پول معطله. چه خبرمونه؟ بابا امام مجتبی میگه مرگ حقه، قیامت حقه، این چند روزه میته است، از بس که ما رو تحت عنوان روشن فکر معابی غرق زرق و برق دنیا کردن که دیگه این حرفا قدیمی جلوه میکنه. بابا امام مجتبی خون از گلوش داره بالا میاد، داره این حرفا رو به جناده میزنه دیگه. اینا با در ما تکانی ایجاد بکنه. لذا خوز بگیر منها ما یک فکر، اندازه ای که کفایت میکنه، یعنی میتونی تولید کنی تولید کن، به فکر بقیه مردم باش. خدا شاهد، مدیره یک مدرسه امروز برای من مطرح کردن، آتش میگیرم چه بکنم، توان منم چقدره، من کارمو متمرکز کردم تو کار فرهنگی، نمیتونم تو کار اقتصادی برم، اما اینو دردها رو به خانمی اومده امروز مدیره یک مدرسه به من تماس گرفته، میگه فلانی به خدا قسم شاگرد اومده به من میگه خانم پارسال در طول یک ماه رمضان ما مرغ نخوردیم، میشه امسال؟ شاگرد به مدیر مدرسهش گفته میشه امسال چند تا مرغ به ما بدی؟ به خدا قسم میخوام گریه کنم، ما جواب خدا رو چی بدیم؟ خب آخه این امام مجتبی داره به من میگه اینقدر غرق دنیا نشو، گوشه و کنار مشکلاتی مردم دارن، از نظر فکری یه گرفتاری ها دارن، از نظر اعتقادی یه گرفتاری دارن، از نظر اقتصادی یه گرفتاری دارن. خب من و شما هم یه باری رو دوش ما اومده، باید یه کاری بکنیم برای این مردم. امام میگه خوز منها ما یک فیک، فان کان ذالک حلالا کنت قد زهدت فیها و ان کان حراما لم یکن فیه وزر. اگه به اندازه ای که لازمت قناعت کردی حلال بود، زاهدی زهده به اون شکل واقعیش گرفتی، اگر هم حرام بود وزری برای تو نیست، برای اینکه تو خودتو قاطی نکردی. فاخست کما اخست من المیته، همون گونه که با میته عمل میکنی با اون عمل کن. و این کان الاطاف ان الاطاب یسیر، و اگر تو شبه ناکا که اطاب داره تو قناعت کردی، اطاب تو هم یسیر میشه. و عمل دنیا که انک تعیش ابدا، و عمل آخرتک که انک تموت قدا. این بیان عیناً امیرالمؤمنین هم دارن عین همین عبارت. و عمل دنیا که عمل کن برای دنیایت که انک تعیش ابدا، انگار همیشه زنده ای. دو تا تفسیر داره این، بزرگان دو جور تفسیر کردن، من هر دو تفسیر رو میگم. یه تفسیرش میگن مثلا فرض کنید شما یه وقت میگی که این لذت و نبرم، این فرصتی که الان پیش اومده ازش بهره نبرم، معلوم نیست بعد دیگه بتونم این لذت رو ببرم. یه معناش اینه، خیال کن همیشه تو دنیایی، حالا نشد یه وقت دیگه، حالا نشد یه وقت دیگه، اینقدر قصه لذت دنیا رو نخور. یه معناش اینه، عمل کن برای دنیا انگار که همیشه هستی. حالا نه، یعنی اینجوری فکر کن، حالا این لذت رو نبردی نبردی. جوان اومده به من میگه که ممنونم که میگه، ولی ببینید شیطان چه میکنه. خدا شاهد این حرفی بود که جوان به من زد. جوانی اومده به من میگه فلانی، این حرفایی که شما میزنید، تقوا و زهد و پاکدامنی و از بعضی لذت ها جدا شدن، من فکر میکنم نکنه پیر شدم پشیمان بشم چرا تو جوانیم لذت نبردم. گفتم من فقط دو سه نکته را ازت خواهش میکنم، توجه کن به من جواب بدی. یک، اگر قیامت دروغه، اگر خدا پیغمبر دروغه، بله این یه حرفیه، شما تو جوونیت میتونستی یه لذتهایی ببری نبردی، بعدم پیر شدی حالا هی میگی افسوس جوونیم اشتباه کردم، میتونستم خیلی کارا بکنم نکردم. دیگه اونایی که زدن و بردن و خوردن و بردن، پس اونا بردن. ولی اگر خدا حقه، اگر قیامت حقه، اگر الالعبد فردای قیامت شکل زندگیت به اینجاست، اون وقت وقتی به سن پیریم رسیدی میگی خدایا تو را شکر گول نخوردی، خدایا چگونه شکر کنم که تو اون بحرانهای خطرناک سن جوانی تونستم خودم رو حفظ کنم. این نکته رو برای خودمون اول معلوم کنیم که ما دنیا رو در حد دنیا برای دنیا میدانیم یا دنیا رو به عنوان ابزار برای آخرت میدونیم. اینو باید، چرا قرآن بیش از توحید آیه راجب قیامت داره؟ دقت کردید یا نه؟ بشمرید. موجم کار راحت کرده، کامپیوتر هم که دیگه کار راحت تر کرده. بیش از تعداد آیات توحید آیات قیامت داریم. یعنی اگر حساب کنیم از نظر تعداد، اول قیامت، دوم توحیده. بیش از همه راجب قیامت هی میگه هی میگه هی میگه. آقا توجه کنید، این همه گفته مردم غرق دنیا، حالا اگه نمیگفت دیگه چی میخواست بشه؟ پناه بر خدا، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر ششتری رو، گفت یه ماه رمضانی در نجف شیخ انصاری ها پای منبرش میشستن، گفت مردم شب قدر بیاین میخوام چیزی بگم تا کنون نگفتم. شب قدر همه جمع شدن، شیخ چی میخواد بگه؟ گفت چیزی میخوام بگم به خلاف همه انبیا و اولیا. همه انبیا و اولیا گفتن چیزی رو با خدا شریک نکنید. من میگم لااقل خدا رو هم یه کمی شریک کنید، یه ذره هم خدا توش باشه، تا بعد بگم بقیهش رو مثلا بیرون ببرید. یک تفسیر اینه، و عمل دنیاک که انک تعیش ابدا، حالا امشب نشد فردا، فردا نشد پس، انگار هستی مهم نیست. یه تعبیر دیگرش هم اینه، اگر بنا بود همیشه تو دنیا باشید چقدر فعال بودید، فعالیت بکنید، اما توجه داشته باشید، و عمل آخرته که انک تمود قدا، اما حساب کن انگار فردا داری میمیری. راستی اگه امشب کسی بیاد به من بگه از ناحیه امام معصوم که یقین آوره به من بگه تو فردا میخوای بمیری، من چه کار میکنم؟ باورم شده دید. فردا بناس بمیرم، اونورم باور دارم. خب دیگه طبیعیست، بعضی وقتا ما دیدیم بعضیایی که یه بیماری، یه کسالتی، یه زمینه بیمارستان، یه چیزی پیش میاد، فوری به فکر یه سری کارا میافتن، بعد که حالشون عادی میشه یادشون میره. بابا این خدای قبل از بیماری و خدای بعد از بیماری، خدای تو اتاق عمل و خدای بیرون اتاق عمل، خدای تو جنگ، بمبارانای تهران، هی زنگ میزدن آقا ما رو حلال کنید، چی شده؟ چون ممکنه بمب بیفته تو خونه ما. خب مگه مرگ فقط تو بمباران ممکنه سراغ شما بیاد؟ اگر اینجوری دیدیم و عمل آخرتک، برای آخرتت اونگونه عمل کن که انکت تموت غدا، اما بعد ببینید و ازا اردت عزن بلا عشیره، میخواید عزتی داشته باشید ولی او عشیره ندارید، یاور ندارید، اطرافیا ندارید، تنهایید ولی میخواید عزیز باشید، و هیبتن بلا سلطان، بدون قدرت و سلطه هیبت داشته باشید، مردم از تو حساب ببرن. خب کی اینو میگه؟ امام مجتبا، قبولش داریم؟ میگه میخوای ازا اردت عزن بلا عشیره، با اینکه عشیره نداری، قبیله نداری، یاور نداری، لشکر نداری، گروه نداری، تکی، ولی میخوای عزیز باشی، عزت و عظمت داشته باشی، و هیبتن بلا سلطان، بدون اینکه سلطه و قدرت و این حرفا داری، هیبت و عظمت داشته باشی، میدونی باید چه کار کنی؟ فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله، از ذلت معصیت خدا خودت رو خارج کن، بیا در عزت اطاعت خدا. یعنی از دید امام مجتبا طاعت عزت میاره، معصیت ذلت میاره. اونهایی که مطیعن، عزیزن، بزرگن، ارزندن، مقاماتی دارن. حالا فرصت نیست فقط اسم میبرم، ممکنه کسی بگه که خب اگر اینجوریه، خود امام مجتبا که در اوج مظلومیت از دنیا رفت. دو تا جواب اشاره میکنم. جواب اول، عزت واقعی در عالم ملکوت، نه ملک. اونهایی که ملکوت میبینن، میبینن کی عزیزه کی ذلیله. خب بعد از مرگ مرحوم اشرف حسن علی نخودکی اصفهانی، کسی در عالم رؤیا مقام برخی از اولیا و اوتاد رو دید، بالا بالا بالا، گفت شیخ حسن علی از همه بالاتره، گفت او از همه ماها نسبت به این جمعی که بودن، گفت از همه ماها او بالاتره. که تو پرانتز بگم این رو گفتم، بازم میگم، گفتن چرا او از همه شما بالاتره؟ گفت در خونش همیشه به روی مردم باز بود، شب و نصف شب نداشت. خب اونجایی که بناست افراد در مقام حقیقیشون، این چند روزه که تموم میشه مجازیه. بنده امروز خلیفه مسلمین تو بغداد بود، مردم شوریدن ریختن سرش، چشماشو از کاسه کندن از بس که ظلم کرده بود، نمرد اتفاقا. خب دوتا چشم نداره، بعد گدایی میکرد توی بغداد، روزا این بر اونور میرفت، میگفت مردم کمک کنید به کسی که دیروز خلیفه شما بود، امروز گدای شماست. اینا که این چند روزه دنیاست، حالا چی؟ عزت چیه؟ یا تازه حالا تو دنیا پول یا قدرت یا مکنت، این عزت مثلا؟ گفت بهلول بود و هارون بالای منبر داشت زهد میفروخ، مردم دلم برای بیچاره ها میسوزد، برای ضعفا میسوزد، یه مقدار پول آوردم، کسی فقیرترین رو تو این شهر میشناسه بیاد از من بگیره ببره بهش بده. بهلول پاشو گفت من میشناسم. گفت بیا بگیر. بهلول در حضور جمع از پله های منبر رفت بالا، رفت بالا تو حضور جمع، پول از هارون گرفت، به همه نگاه کرد، گفت بفرمایید جناب خلیفه، به خود شما میدم. گفت من گفتم به فقیرترین بدید. گفت من از تو فقیرتر سراغ ندارم، اگه فقیر نبودی که اینقدر خون مردم رو نمیمکیدی، لابد فقیری که خون مردم رو میمکی اینجور داری بالا میکشی. بابا آخه این که عزت نیست، عزتی که در ملکوت مطرحه، تو دنیاش هم که به این صورته. این لازمش چیه؟ لازمش اینه که خدا، خدا با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هر چه خواهی کن. حالا از نظر دنیوی، امام مجتبی علیه السلام در اوج مظلومیت از دنیا رفتن، الان هم قبرستان بقی از اون دید میگن آخ بمیرم که قبر چراغ نداره، آخ بمیرم که فلان. بله از یه جهت آدم دلش میسوزه، ولی همین قبرستان بقی که نه چراغ دارد، نه زریح طلا و نقره دارد، نه گنبد چنانی داره، آقا دل سوخته های گوشه و کنار عالم، پای برهنه، چشم اشک ریزان، از چند صد متری مؤدب. لذا همیشه وهابیت یه عده مأمور گذاشته، حتی نصف شب افرادی که قدرتی دارن، مکنتی دارن، ثروتی دارن، علمی دارن، شخصیتی دارن، نیمه شب اومده. من اینا رو دیدم که میگم نیمه شب اومده، این صورتشو چسبونده. اون زمانی که دیوار بقی گلی بود من یادمه، حالا که با این تشکیلات این صورتشو گذاشته رو گل دیوار بقی، میگه یبن رسول الله یه گوشه یه چشمی. کی عزیزه؟ چرا این همه مأمور گذاشتید اونجا؟ اگر امام مجتبی قدرت ندارد، اگر امام مجتبی عظمت ندارد، چرا شما این همه مأمور گذاشتید که مردم این گونه عرض ادب نکنن؟ ولی هر چه شما مأمور میگذارید، مردم دو متر دورتر، چهار متر دورتر، اینجا نمیذاری به دیوار صورتش بذاره، اونجا میره به خاک صورتشو میذاره و از اعماق جانش میگه یا وجیحن عند الله اشفع لنا عند الله. کدوم قدرتمند تاریخ با تمام قدرتش چهار تا اینجوری میان کنار قبرش از اعماق جان؟ عشق مثل بهار، ابر بهار از چشما میریزه، گردن کجه و تمام دلخوشیش اینه من این مدت ناله زدم، یه شب ما مجتبی به خوابم اومد. یبن رسول الله میشه تو بیداریم به ما نشون بدی که میدید؟ حالا فرض کنید ما الان رفتیم قبرستان بقی، میخواییم ما مجتبی رو زیارت کنیم با هم دیگه، این زیارت رو بخونیم. السلام علیک یا ابن رسول رب العالمین، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء، السلام علیک يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا نصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الرحيم، السلام عليك أيها الغائم الأمين، السلام عليك أيها السلام عليك أيها الحاضر المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النبي، السلام عليك أيها الحق الحقيقي، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي،
رحمت الله و برکاته. حالا با چشم دل با کمال ادب با گردن کج پلهای در قبرستان بری رو داریم بالا میبریم رو به روی قبر امام مجتبا. همه مؤدبی استاده ایم میگیم اللهم صل و سلم و زد و بارک علی سید المجتبا و الامام المرتجا سبت المصطفى و ابن المرتضى علم الهدى العالم الرحيم ذل حسب المنيم والفضل الجميل والشرف الرفيع الشفيع ابن الشفيع المقتول بالسم النقي المدفون بأرض البغي العالم بالفرائض والسنن صاحب الجود والمنن كاشف الذل والبلوى والمحن ما ظهر منها وما بطن الذي عجز عن عبد مدائحه لسان الرسل الامام بالعهد المؤتمن ابي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والسلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إننا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمك بين يدي حاجاتنا يا وجيه يا وجيه دست به دامن کریم اهل بیت شدی. یک کلمه فقط میگم و بریم دعا کنیم. وقتی جنازه میگه تشت و آوردن جلومون آقا سرشون رو به طرف تشت گرفتن لخته‌های خون وارد تشت شد سر و بلند کردن فرمودن به خواهرم زینب بگید اللهم بسمك العظیم العظم العز الاجل الاکرم بالحسن یا الله خدا بلاد اسلامی محافظت بفرما، خدایا ما را از مواهب شب قدر برخوردار بفرما، خدایا توبه ما را بپذیر، خدا در این رمضان گناهان ما بریز، خدا بر روی ما مریض، خدا حوائج مشروع این جمع روا بفرما، خدایا جوانان من در پناه امام زمان محافظت بفرما، خدایا آنی و کمتر از آنی ما را به حال خودمون رها مفرما، خدایا عزیزانی که در طول سال در این جلسه زحمت می کشن و امروز برای امام مجتبی به تزیین این مکان پرداختن و هر کس به هر نحوی خدمت کرد مورد عنایت امام زمان قرارشونش بدی، خدایا اونایی که تو جلسه امامی اومدن و الان از این دنیا رفتن همشون رو سر سفره امام مجتبی مهمانشون بگردان، به نبی و آمان.